مسئله شماره 13 سید طباطبایی یزدی می فرماید قد مر ان الافضل فی کل صلات تعجیلها فنقول یستثنا من ذلک موارد. در بحث مواقیت گفته شد که افضل این است که هر نمازی در اول وقت انجام بشود، که در باب 3 حدیث در باب 3 حدیث 16 آمده بود اوله رضوان الله و آخره عفو الله، و در صحیحه زراره در همین باب آمده بود اول الوقت افضل ابدا، به این مضمون. درباره این که اول وقت اصلی نماز و افضل است بحثی وجود ندارد. بعد می فرماید که بله، مضافر بر اون نصوص نکته‌ای که به عنوان قاعده استخراج شد این است که میگیم حکمت توقیت اقتضا میکند که باید نماز در اول وقت انجام بگیرد، مگر اینکه علتی و مانعی در کار باشد. صحیحه زراره حدیث شماره 10 امام باقر فرمودند باب 3 اعلم ان اول الوقت ابدا افضل فأجل الخير ما استطعت. اینها رو گفتیم و در این رابطه هم خلافی وجود ندارد و مسئله مورد تسالم است، ولی که مواردی استثناء شده است که سید به 14 مورد اشاره می کند. مورد اول الظهر و العصر لمن اراد الاتیان بنافلتهما و کذا الفجر اذا لم یقدم نافلتها قبل دخول الوقت. مورد اول که نماز را از اول وقت جایز است که به تأخیر بیندازد نماز ظهر و عصر است، و نماز صبح که تأخیر بیندازد به اندازه‌ای که نافله این نمازها خوانده شود. و دلیل بر این مطلب همان نصوص نافله است که در آن نصوص هم آمده بود تقدیراتی که برای وقت ظهرین اعلام شده است به دلیل اتیان نافله است. این مطلب رو سید به عنوان استثناء فرموده، ولیکن تحقیق این است که این مورد استثناء نیست. نافله ظهرین و نافله فجر ملحق به خود فریضه است. نماز با نافله در اول وقت خوندن خود نماز در اول وقت است، تأخیر نیست. اینجا تأخیر صدق نمی کند تا ما بگیم استثناست. حالا سیدنا فرموده اند قدس الله نفسه و زکیه. مورد دوم مطلق الحاضرت لمن علیه فائتتون و اراد اتیانها. مورد دوم مطلق فائته هست. مثلا کسی نماز صبحش فوت شده است، وقت نماز ظهر میرسد، اول اون فائته را انجام بدهد، نماز صبح را، آنگاه نماز عصر ظهر را اتیان بکند، که این مطلب منصوص است و مورد اتفاق نظر. کتاب وسائل جلد 3 باب 62 حدیث شماره 1 صحیحه زراره، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزین عن زراره، همه را انشاءالله میشناسید که اجلا و ثقات هستند و اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید هم درست است. قال الامام الواقر اذا دخل وقت صلاة ولا يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت. مدلول این نصر هم متوجه شدیم و آنچه که از این نص استفاده شد که فائته را میتواند مقدم بدارد بر نمازی که وقتش فرا رسیده است. این نصی که به این صورت آمده است خب یک نص معتبر و مورد اعتماد فقها و تحلیلی که اضافه می شود این است که به این صورت اگر نماز خوانده شود اون ترتیبی که بین فرائض هست در حقیقت رعایت شده است، یک ترتیب واقعی بین فرائض وجود دارد، مقدم داشتن فائته در حقیقت ترتیب رعایت شده است. در این رابطه گفته می شود که نصوص دیگری هست که با این نص تعارض دارد، روایت شماره 3 این باب و روایت شماره 4 که هر دو هم صحیحه هستند، صحیحه ابی بصیر و صحیحه عبدالله ابن مسکان، که یکی از این دوتا را بخوانم برای شما کافی باشد. عن عبدالله ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما رجل او نسی ان یصلی المغرب والعشاء الاخره فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما وان خاف ان تفوته احداهما فَلْيَبْدَعْ بِالْإِشَاءِ الْآخِرَةِ وَإِنْ اِسْتَيْقَدَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُسَلِّ الصُّبْحِ ثُمَّ الْمَغْرِبِ، که فائته بعد از فریضه وقت است. گفته میشد تعارض دارد، اما این تعارض بدویست. با یک دقت معلوم می شود که آنجا که گفته شده از فائته را مقدم بدارد تصریح دارد که وقت فریضه از وی نرود، و اینجا که می‌فرماید باید فجر را مقدم بدارد، جایی است که اگر فجر تأخیر بیفتد وقت فریضه از بین می‌رود. بنابراین در صورتی که وقت باقی باشد، علی الاقل وقت فضیلت باید فائته را مقدم بدارد، و اگر وقت در مضیقه بود حاضره را مقدم بدارد. تعارضی در کار نیست بعد از تصدیق و تصدیق، که تعارض بدوی و تصوری است. مورد سوم، الثالث فی المتیمم مع احتمال زوال العذر او رجائه، و اما فی غیره من الاعذار فالاقوى وجوب التأخیر و عدم جواز البدار. این متن را هم که عنایت فرمودید، مورد سوم که فریضه از وقتش به تأخیر انداخته شود جایز است، جایی است که فرد متیمم است با احتمال زوال عذر. احتمال میداد که عذری که مانع از وضو گرفتن شده است برطرف بشود، یا امید زوال عذر را داشته باشد. در این صورت متیمم چه کند؟ نماز را به تأخیر بیندازد، شاید عذر برطرف شود و نماز را با طهارت مائیه انجام بدهد. و اما در غیر این متیمم من الاعذار، از عذرهای دیگری که در نظر هست که گاهی اتفاق می افتد، فالاقوى وجوب التأخیر و عدم جواز البدار. در تیمم با احتمال زوال عذر تأخیر جائز بود، اگر احتمال زوال عذر وجود نداشت دیگه تأخیر جا نداشت. اما در اعذار دیگر، عذر دیگری که برای نماز یا برای تیمم و وضو وجود داشته باشد، در آن صورت باید چه کند؟ نماز را به تأخیر بیندازد و تا اینی که عذر برطرف بشود و نماز به طور صحیح با وضوع صحیح مثلا انجام بدهد. دلیل بر این مطلب، اصل قاعده تعلق امر به طبیعت است، و از سوی دیگر اصل عدم جواز بدار. بنابراین قاعده این است که اگر انسان مکلف بشود نسبت به یک عملی، اون متعلق تکلیف طبیعت عمل است که قابل تطبیق است بر مصادیق مختلف. الان عذر دارد، ممکن است بعد از مدتی یا بعد از ساعتی اون عذر برطرف بشود، بنابراین در حقیقت بدل و عمل بر خلاف حکم واقعی ابتداعا بدون تأخیر و صبر مجوزی ندارد. چرا؟ چون که الضرورات تتقدر بقدرها، در بر اساس این قاعده طبیعت که متعلق طلب هست، خود طبیعت غیر مقدور نیست. غیر مقدور این قسمت موجود هست، قسمت مستقبل و آینده ممکن است بدون مانع باشد و اون متعلق طلب است. بنابراین در اینجا قدرت وجود دارد و به عبارت دیگر چه گفته بودیم؟ شک در قدرت، اصل در شک، مقتضای اصل در مورد شک در قدرت چه بود؟ گفته شده بود که شک در قدرت براءت ذمه نمی‌آورد. بنابراین اگر شک در قدرت داشتید، باید صبر کنید و برای به دست آوردن قدرت سعی لازم به عمل بیاورید تا انشاءالله عمل را اونطوری که هست انجام بدید. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در این رابطه مطلبی دارند و آن این است که می فرماید، مطلبی که در متن آمده است درست است، اما نسبت به حکم واقعی، ولی نسبت به حکم ظاهری مطلب برخلاف آن هست. نسبت به حکم واقعی که متعلق طلب طبیعت است و وجوب تعلق دارد به طبیعت و طبیعت فعلا غیر مقدور به تمام ها نیست، در این بره غیر مقدور است. در قطعات دیگر زمان ممکن است مقدور بشود و آنگاه فعل آنچه که در واقع حکم دارد انجام گیرد. این درست است نسبت به حکم واقعی، اما نسبت به حکم ظاهری نخیر، جایی برای انتظار و تأخیر وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه ما در اینجا همین عذر فعلی را استصحاب میکنیم، میگیم این عذری که الان هست بر اساس استصحاب ادامه دارد تا انتهاء وقت و اقدام میکنیم به همین عمل فعلی که مثلا تیمم باشد یا جبیره، و حکم ظاهری هم خصوصیتش این است که اگر در و اثناء عمل یا در وقتی که عمل هنوز وقتش منقضی و فوت نشده است، کشف خلاف اگر بشود معجزه نخواهد بود. با این بینش، با این نظر میگی مقتضای استصحاب این است که این عذر مستوعب است و تأخیر وجهی ندارد. و منظور از این استصحاب هم استصحاب استقبالی است که در بحث استصحاب گفتیم که استصحاب استقبالی هم اعتبار دارد و فرقی نمی کند و دلیل و نصوص و صحاح ضرار استقبال استصحاب استقبالی را هم اعتبار می دهد. فرمایش ایشان را درست تلقی کردیم و توضیحش رو هم دادیم. و اما آنچه که به نظر می رسد که در متن آمده است طبق قاعده و طبق اصل هم است. ما استصحاب استقبالی داریم، ولی این استصحاب استقبالی ما محکوم است به یک استصحاب دیگر، و اون استصحاب دیگر عبارت است از اصالت عدم جواز بدار. اون هم استصحاب موضوعی است. در حاکم و محکوم اعتبار فرق نمی کند. ممکن است دلیل اعتبار حاکم با دلیل اعتبار محکوم از نظر اعتبار در یک حد باشد. حاکم دلیل اعتبارش قوی تر از اعتبار دلیل محکوم شرط نیست به عنوان یک شرط، بلکه ترتب موضوعی و تصرف موضوعی در تحقق حاکم شرط است. یک اصل اگر نسبت به اصل دیگر تصرف موضوعی داشت حاکم می شود. بنابراین اصالت عدم جواز بدار که یک استصحاب است، و این استصحاب هرچند استصحاب عدم ازلی هم باشد، در عین حال که می توانیم نعتی اعلام کنیم، هرچند ازلی هم باشد بر مبنای خود سیدون الاستاد استصحاب عدم ازلی هم اعتبار دارد، و او در موضوع این استصحاب استمرار عذر جاری می شود، و ما از بگید از خود شما آموختیم که اون استصحاب حاکم است، و فرصت برای این استصحاب بعدی داده نمی شود. بنابراین آنچه در متن آمده است مطابق با اصل عزف الازاله که مطابق با احتیاط هم هست و مطابق با قاعده هم هست. مطابق با احتیاط که عمل واقعی را انجام بدهد، و مطابق با قاعده این است که احراز بشود مانع. تا عذر و مانع احراز نشده است تبدل معنا ندارد. زان چه ما میفهمیم که فتوای متن درست به نظر می رسد و الله هو العالم. چهارمین مورد از مواردی که استثناء شده است لمدافعت الاخبتین و نحوهما فیؤخر لدفعهما. منظور از اخبسان که تصریح هست، اخبسان یعنی بول و غایت. این اخبسان اگر فشار آورده باشد، در مرحله خروج قرار گرفته باشد، مکلف اینها را نگه داشته باشد. این نگهداریش اشکال دارد، برود این اخبسین را دفع کند، آنگاه بیاید نمازشون را بخواند، که در این صورت مدافعه اخبسین خودش مدافعه اخبسین وجهی است برای جواز تأخیر. و در این رابطه روایتی داریم صحیحه هشام بن سالم کتاب وسائل جلد چهار باب هشت از ابواب قواطع صلات، حدیث شماره دو، از امام صادق علیه السلام می فرماید لا صلاة لحاقن و حاقنت لأنه بمنزلت هو ما فی ثوب، بمنزلت من هو فی ثوبه. این حدیث حاقن یعنی کسی که بول خودش را به زحمت نگه می‌دارد. حاقب یعنی کسی که غائط خودش را به زحمت و فشار نگه می‌دارد. در این نص آمده است لا صلات، نفی حقیقت کرده است، صلاتی نیست برای کسی که حاقن است و بول فشار میارد، برد باید دفع کند، آنگاه نماز رو انجام بدد. این روایت هرچند با سند صحیح دلالتش در حدی است که گفته می شود صلات در این وضعیت جایز نباشد، اما با توجه به عمومات و عدم مانعیت ضغط البول برای صحت صلات، این نفی حمل بر کراهت می شود. اگر کسی در این وضعیت نماز رو بخواند کراهت دارد، بنابراین مجوز برای تأخیر مدافعت الاخبتین هست. مورد پنجم، اذا لم یکن له اقبالون. مورد پنجم را انشاءالله فردا شرح بدیم. دو سه دقیقه توجه کنید، آقای نساج عزیز چند تا شعری درباره مدح سید الشهدا قرائت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أحسن.
من أهل بيت أذهب الله العمى أنت المجدد والنبي مؤسس
يا الله
وأبوك للإسلام خير محمد أبرته آل أمية وبعثته حيا ولولا كفرهم لم يقبل أيها الذائد عن شرع الهدى أنت رمز للمعالي يا
أحسن.
يومك السامي سيبقى خالدا أبدا الدهر يهز الفافقين صلح البير صلح البير في الوصول وبرات يوم ميلاد صبح خاتم الرسل أحمد قائلا أيها الأحبة صلوا بتي